بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. خب 5 درس رو خدمتون عرض کردیم، رسیدیم به درس ششم. درس ششم در مورد قرائت قرآن کریم است که خودش در چند درس مطرح و بیان خواهد شد. اما اولین قسمت از قرائت قرآن کریم مربوط به همین درس ششمه که در این درس قراره به مباحثی به نام واژه شناسی، تاریخچه، ضرورت‌ها، حروف هفتگانه از نظر اهل سنت و نظر امامیه و علت اختلاف قرائت‌ها انشاءالله پرداخته بشه. اولین بحثش واژه شناسی هست. قرائت رو گفتن از ریشه قرعه به معنای جمع کردن و گردآوردن گرفتند و در اصطلاح هم خواندن و به لفظ آوردن کلمات و عبارتها رو میگن. قرائت قرآن یعنی این ترکیب بین این دوتا کلمه. قرائت قرآن عبارت است از خواندن الفاظ قرآن کریم به همان صورت و کیفیتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تلفظ می‌فرمودند یا در حضور ایشان خونده می‌شد و حضرت اون رو تأیید می‌کردند. این هم معنای اصطلاحی قرائت قرآن. اما تاریخچه قرائت قرآن، فرمودند که قرائات قرآن دوره‌های مختلفی رو پشت سر گذاشته. دوره اول مربوط به تعلیم، تلاوت و حفظ قرآن کریمه. وقتی 5 آیه از سوره علق در بار اول بر آقا رسول اکرم نازل شد و به عنوان اولین آیات بر وجود نازنین ایشون نازل شد، خب میبینیم که به نبی مکرم اسلام از طرف جبرئیل دستور میرسه که اقرا، بخوان. و حضرتم عده‌ای از مسلمان ها رو خوب زیاد بودن، مصعب ابن عمیر، ابن مکتوم، میبینید که اینها رو به تعلیم وامی دارند و اینها رو میفرستند و مردم رو به آموزش قرآن کریم در واقع مکلف میکنند. به تدریج میبینیم که عده‌ای به وجود آمدن که اصلا اشتغالشون، عمده مشغله زندگانیشون، بحث تلاوت و تدریس قرآن کریم بوده که اینها رو اصطلاحاً بهشون گفتن قراء. و نخستین جرقه های اختلاف قرائت هم در این دوره، یعنی نیمه نخست قرن اول، میبینید که زده میشه. ویژگی این دوره این است که مسئله قرائت به صورت تعلیم و یادگیری بوده. عده‌ای علاقمند به قرائت قرآن کریم بودند و به عنوان حافظ یا کسانی که معروف به قرائت بودند اینها فعالیت داشتند و عده‌ای می‌آمدن قرائت قرآن رو بر اینها عرضه می‌کردند و از اینها این قرائت رو می‌آموختند. بعد از شهر مدینه، شهر کوفه از مهمترین شهرهایی به شمار می‌رفته که مردم اون به قرائت و در واقع امر قرائت قرآن کریم اهتمام می‌ورزیدند. خب این در مورد دوره اول. اما دوره دوم رواج قرائت‌های مختلفه. وقایعی که در این دوره اتفاق افتاده رو میشه در 3 مرحله جستجو بکنیم. مرحله اول توسعه جریان اختلاف قرائت‌ها میان حافظان و قاریانه که به اواخر قرن اول میرسه. مرحله دوم در واقع زمانی است که عثمان ابن عفان بعد از آنی که مصاحف رو واحد کرد، برای هر بلادی مصحفی رو اعزام کرد و قاری ویژه‌ای رو فرستاد تا مردم رو بر اساس اون مصحف متحد بسازند. و مرحله سوم، نتیجه این تلاش یعنی توحید مصاحف، یک زمان کوتاهی فقط میبینیم که دوام میاره. بعد از آنی که بالاخره عثمان رحلت میکنه، باز میبینید که در اواخر قرن اول تا آخر قرن دوم باز اختلاف قرائت‌های زیادی بین مسلمان‌ها اتفاق میفته. در این مرحله است که مردم آمدند قرائت‌های هفتگانه رو که قراء سبع عرض کرده بودند رو قبول کردند و این قرائت‌های هفتگانه بین مردم مقبولیت پیدا کرد و رواج یافت. این هفت نفر اینا بودند: آقای ابن عامر، ابن کثیر، عاصم، ابو عمرو، حمزه، نافع و کسائی. پس یکی از در واقع دوره‌هایی که این قرائت‌ها به اوج رسیده است و به یک وحدت رویه‌ای رسیده از جهت مشخص شدن قرائت‌های خاص که همون قرائت‌های سبع هست، همین دوره دومه. اما دوره سوم دوره تخصصی شدن علم قرائته. اینم سه مرحله داره. مرحله اول این بوده که ثمره تلاش بیوقفه قرا، خصوصا همین هفت نفر، باعث شد که علم قرائت در قرن سوم به بار بنشینه. مرحله دوم زمانی است که به قرائت‌های هفتگانه توجه خاصی میشه و جناب آقای ابن مجاهد یک کتابی رو می‌نویسه به نام القراءات السبعه و در واقع با این کتاب می‌بینیم که قرائت‌ها در این هفت قرائت محدود میشند. اما مرحله سوم توافق همه مسلمان‌ها بر قرائت حفص از عاصمه که با توجه به قرائت متواتر مشهور بوده که انشاءالله بعداً توضیح لازم داده خواهد شد. اما ضرورت پرداختن به بحث قرائت قرآن کریم، اولین ضرورتش اثبات تواتر قرآنه. تواتر قرآن کریم در گروه بحث قرائت قرآن کریم است، یعنی از این گذر می شود تواتر قرآن رو اثبات کرد. دیگری حروف هفتگان است. روایت هایی را از طریق اهل سنت که با آقا رسول اکرم نسبت می دند، شما ملاحظه می کنید که مثلا گفتند ان القرآن انزل على سبعة احرف، قرآن بر هفت حرف نازل شده، یا اقرأنی جبرئیل على حرف فراجعته ثم لم ازل استزیده فیزیدنی حتی انتها الى سبعة احرف، که جبریل قرآن رو بعد یک حرف بر من رسول خدا قرائت میکرد، بعد از اون من هی از اون میخواستم که این رو اضافه بکنه و او هم اضافه میکرد تا اینکه به هفت حرف رسید. خب در مورد این روایات دو دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول دیدگاه اهل سنت است و دیدگاه دوم دیدگاه امامیه. اما دیدگاه اهل سنت نسبت به روایت هایی که معروف به روایت های سبعة احرف شده است این است که بزرگان اهل سنت بعضیا معتقدند که مراد از این هفت حرف هفت قرائت است، یعنی همون قرائت های هفتگانه‌ای که بحثش گذشت مراد از سبعت و احرف همون قرائت های هفتگانه است، یعنی قرآن کریم طبق قرائت های هفتگانه نازل شده است. اما یه عده‌ای هم گفتن نه، مراد از این سبعت و احرف یعنی هفت حرف، یعنی هفت لغت، هفت لهجه که مربوط به قبایل عربه، از دو حوازن و ربیعه و اینا، هر کدوم ببینید یک لهجه هایی دارن. یعنی قرآن کریم به هفت لهجه مختلف نازل شده است. خب در نقد و بررسی دیدگاه اهل سنت میبینیم که اولا اینی که گفته شده است که مراد از این هفت حرف یعنی هفت قرائت، خب این رو هیچ کدام از علمای معتبر اهل سنت نگفتند. بله حالا یه عده‌ای ممکنه این حرف رو زده باشن، گروهی این هفت حرف رو همون هفت قرائت گرفته باشند، ولی اینها افرادی نیستن که در بین اهل سنت افراد معروف و قابل اعتباری باشند. ابو محمد حروی میگه که ارتباط بین حدیث و قرائت‌های هفتگانه منجر به این میشود که باید این حدیث بدون فایده باشد، تا این که قراء هفتگانه سالها بعد از رحلت آقا رسول اکرم به دنیا بیایند. یه اشکالی مطرح میکنه، یعنی اگر قرار باشه این دوتا یکی باشن، این حدیث باید معطل بمانه، بهش عمل نشه، تا این که بعد از رحلت آقا رسول اکرم و بعد از عثمان این هفت قرائت پیش بیاد و این روایت قابل عمل کردن باشه. خب منطقی نیست. و علاوه این که لازمه این قولم اینه که هیچ یک از صحابه زمان آقا رسول اکرم مجاز نبودن که قرآن را قرائت کنن، مگر اینکه از قبل بدونن که قراء سبعه در سالهای آینده چه اختیاری رو قرائت میکنند. خب اینم اشکال دوم. پس این نقد اول. اما نقد ب یا نقد دوم اینه که مراد نزول قرآن کریم با لغتهای خاص بوده باشه، که این رو بعضی از اهل سنت گفتن. حالا نقدی که بر این قول وارد میشه چیه؟ این است که این روایت با اخباری که گفتن که قرآن به لغت قریش نازل شده است، این منافات داره. همچنین با تسهیل امر قرائت قرآن کریم بر امت هم مباینت داره. تسهیل امر قرائت ایجاب میکنه که با یک لغت باشه، نه با هفت لغت. خب این ایرادهایی بود که بر این دوتا دیدگاه از اهل سنت گرفته شده بود. اما دیدگاه امامیه نسبت به حروف هفتگانه، اکثر علمای امامیه مثل شیخ طوسی، علامه طبرسی، ملا محسن فیض کاشانی، آیت الله خویی و غیره بر این باورن که نزول قرآن بر هفت حرف هیچ مبنای صحیحی نداره، چون این روایات از جهت سند مخدوشند و در مقابل اونها یه روایت های متعددی داریم که میاد نقض میکنه این سخن رو. مثلا زراره که از شاگردان امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن ان القرآن واحدون نزل من عند واحد ولكن الاختلاف یجیء من قبل الروات، یعنی قرآن کریم واحده، از طرف یک وجود واحد هم نازل شده، ولی که این اختلاف ها برمیگرده به روات، از طرف روات ایجاد شده. یا فضل ابن یسار، ایشونم میگه به امام صادق عرض کردم که مردم میگن قرآن بر هفت حرف نازل شده، اون حضرت تکذیب کردند و فرمودند که قرآن بر یک حرف از سوی خدای واحد نازل شده است. خب این هم نظر امامیه. اما علت اختلاف قرائات چیه؟ چه عاملی باعث شده است که قرائات این گونه با همدیگه متفاوت باشند، مختلف باشند؟ اظهار نظرهایی شده است، نظرات مختلفی بیان شده که در 5 مورد این نظرات رو جمع کردن. اولی اینه که این اختلاف ها برمیگرده به اختلاف قرائت خود آقا رسول اکرم، یعنی حضرت وقتی قرآن رو به صحابیشون تعلیم میدادند مقید به یک نوع لفظ و قرائت نبودند. دوم اختلاف تأیید آقا رسول اکرم است. خب حضرت قرائت ها رو میفرمودن که بخوانید قرآن رو تا قرائت شما رو بشنوم، تا نحوه قرائت و خواندن شما رو بشنوم، تا مطمئن بشه. جوری نوشتند و میخوانند که خود حضرت به اونها فرمودند. خب میبینیم که در قرائت این صحابی یک نوع اختلافی بوده، ولی آقا رسول اکرم همه اینها رو قبول میکردن و قبول حضرت با همون تقریر و سکوتی بوده که از طرف حضرت اتفاق میافتاده. سوم اختلاف رسم الخط است. یعنی مصاحف امام، یعنی مصاحفی که مربوط به پیشین بودند، مصاحف اولیه، خب اینا نه نقطه داشتند نه اعراب داشتند. اینا باعث اختلاف قرائت شده که هر کسی بعدن این الفاظ و کلمات رو به گونه‌ای که خودش میفهمه قرائت بکنه. چهارم اختلاف لهجه هاست که لهجه های عرب خب خیلی مختلف بوده، هر کسی با این لهجه میخونده. و پنجم اجتهاد قرائه. خب قاریان هر کدوم در قرائت اجتهاد میکردن، اونجوری که خودشون میخواستن قرآن کریم رو میبینید که میخواندن. محصل این که از میان این عوامل پنجگانی که گفته شد، شاید بشه گفت که 3 علت از بین اینها از همه عوامل دیگر مهمتر است، که حالا این 3 علت و 3 عامل رو مورد بررسی قرار دادن در صفحات بعد. این 3 علت اختلاف در رسم الخط، اختلاف لهجه و اجتهاد قرائه. اما اولی که اختلاف رسم الخط، معمولا میبینید از طرف مستشرقانی مثل گلدزیهر این علت مطرح میشه، میگن که بالاخره خط عربی یک ویژگی ها و یک اندازه های مختلفی داشته. منشه این اختلاف ها برمیگرده به همین وضع نقطه هایی که در زیر یا روی این کلمات میگذاشتند، اینا موجب اختلاف شده است. خب در بررسی این علت ما باید این رو عرض بکنیم که اگر قرار بود اختلاف قرائت ها برگرده به اختلاف رسم الخط، باید یک وضعیت دهشت آوری رو در همه قرآن ما ملاحظه می کردیم. یعنی قرائت های بی اندازه‌ای باید ایجاد می شد، در حالی که می بینیم فقط 7 قرائت الان معروف شده است. و به علاوه این که این قرائت های محدود 7 گانه هم به نقل و روایت متکی هستند، نه اینکه به طرز کتابت و رسم الخط قرآن کریم بخوان ایجاد شده باشند. دومین علت اختلاف لهجه هاست. از نظر بعضی از اهل تسنن یکی از اسباب و عوامل اختلاف قرائت ها تفاوت لهجه هاست. یکی از مستشرقین به نام ولرس بر اساس فرضیه گفته که قرآن در ابتدا به لهجه عامیانه نازل شده که با اسلوب و سبک پیشرفته زبان عربی تفاوت زیادی داشته، ولی بعدن آمدن این رو تصحیح کردند. یعنی لهجه قرآن ابتدا عامیانه بوده ولی بعدن با اسلوب ادبیات عرب میبینید که با اون اسلوب و سبک پیشرفته تطبیق پیدا کرده. خب اینم در بررسیش باید این رو عرض بکنیم که این نظرم درست به نظر نمیرسه به دو علت. علت اول این که این مطلب با خبری که میگه عمر ابن خطاب با هشام ابن حکم در مورد قرائت قرآن منازعه کردند جور در نمیاد، چرا که هر دو نفر اینها هم عمر هم هشام لهجه قریش رو داشتند. پس اگر قرار باشه علت اختلاف قرائت اختلاف لهجه ها بوده باشه، خب این دوتا که لهجهشون از قریش بوده، لهجه قریشی داشتن، قاعدتا نباید با هم دیگه اختلاف پیدا می کردن. این دلیل اول. دلیل دوم که مهمتره این است که در حال حاضر اگر قرار باشه اختلاف قرائت به اختلاف لهجه ها باشه، در حال حاضر هم باید مردم بتونن با لهجه های متعدد قرآن رو بخوانند، در صورتی که این بین مسلمان ها رواج نداره، برخلاف سیره و روش قطعی تمام مسلمان هاست. اما علت سوم که این رو عرض بکنیم و درس ششم هم تمام بشه، اجتهاد قراء هست. بزرگترین عامل تأثیرگذار در اختلاف قرائت ها اجتهاد رأی خود قاریانه که در روایت های حضرات ائمه معصومین هم این مطلب بهش اشاره شده که عرض کردیم امام صادق فرمودن قرآن یکی بیش نیست، از جانب خدای واحد هم نازل شده، لکن اختلافات بر سر قرائت از جانب راویان صورت گرفته. بنابراین نزول قرآن با حروف هفتگانه معنا و مفهوم صحیحی نداره و باید روایت هایی رو که در این مورد نقل شده رو با توجه به روایت امام صادق علیه السلام کنار بگذاریم. خلاصه سخن این که قرآن کریم از یک طریق از جانب خداوند متعال بر پیامبر اکرم نازل شده، در زمان حضرت هم اختلافی در کیفیت تلاوت قرآن وجود نداشته و بعد از رحلت اون بزرگوار هم روایاتی که از صحابه آقا رسول اکرم نقل شده روایاتی که صحابه از پیامبر نقل می کردند در بعضی از حروف و کلمات و کیفیت ادای اونا یه تفاوت‌هایی بوده، اما همچنان که در درس هفتم انشاءالله بحثش خواهد آمد خواهیم گفت که همواره متن اصلی که این قرائت پیامبر خدا بوده سینه به سینه و به صورت متواتر بین مردم گشته و محفوظ مانده، و اگر بعد از رحلت ایشون میبینید که تا تو بعضی از حروف و کلمات و کیفیت ادای اختلاف هایی هست، این موجب عوض شدن متن و ستم وارد شدن بر تواتر متن قرآن کریم نمی شود. اما درس هفتم، درس هفتم قسمت دوم قرائت قرآن است. با این قسمت بحث قرائت قرآن کریم تمام خواهد شد و در درس بعدی به بحث تحریف قرآن کریم و اشکالها و شبهاتی که وارد شده و جوابهایی که داده شده انشاءالله خواهیم رسید. خب، اما درس هفتم، درس هفتم رو در چند قالب ریختن که باید این رو انشاءالله مرور بکنیم. یکی از مسائل و مباحثی که در این درس مطرح خواهد شد، فایده های اختلاف قرائت ها از نظر اهل سنت و شیعه است. بعد تواتر قرآن کریم و تواتر قرائت، اختلاف اینها رو از هم دیگه بررسی خواهیم کرد و بعد ضابطه های صحت قرائت رو که از کجا بفهمیم کدام قرائت صحیح است، کدام غلط است و شاذ هست، اینا رو بررسی میکنیم و نهایتا حجیت قرائت کنونی که قرائت حفص از عاصمه، به چه دلیل این قرائت رو پذیرفتیم و ویژگی این قرائت نسبت به قرائت های دیگر چه چیزی است، این رو هم انشاءالله در این درس بهش خواهیم پرداخت. اما عنوان اول فایده های اختلاف قرائت هاست. در مورد فایده اختلاف قرائت ها، خب هم اهل سنت نظرهایی رو دارند و هم امامیه و شیعه، اما دیدگاه اهل سنت این است که به چند دلیل این اختلاف قرائت ها ایجاد شده است. البته این اختلاف قرائت ها در صورتی که موجب تضاد یا تناقضی نشه این فواید رو خواهد داشت. اول، آسانگیری رحمت برای امته. خب آقا رسول اکرم نمیخواست بر امت خودشون سخت بگیرن، ایشون مأمور تبلیغ احکام به همه مردم بودن و از خدا خواستن که قرائت قرآن رو به لهجه های مختلف جایز بدانه که مردم بتونن با قرآن ارتباط بگیرند و هر کسی با یک لهجه این قرآن رو بخواند. دومین دلیل اینها این است که در واقع دومین فایده‌ای که بیان می‌کنند این است که اختلاف قرائت نشانه اعجاز قرآن کریم است، یعنی تنوع و تفاوت قرائت ها اوج بلاغت و کمال اعجاز و حسن ایجاز قرآن کریم رو میرسانه، چون قرآن کریم در عین تنوع و اختلاف قرائت میبینید هیچ تضاد و تناقضی درش راه نداره و بلکه هر کدام از این قرائت ها با وجود تفاوت هر کدام معید و شاهد همدیگه هم هستن. خب پس این نشانه اعجاز قرآن کریم است. و سومین فایده فواید فقهی این اختلاف است. مثلا میبینیم که بعضی ها آیه 89 سوره مائده رو اینجور قرائت کردن، او تحریر و رقبتن. تو برخی از قرائت های دیگه مؤمنه هم اضافه شده، یعنی او تحریر و رقبتن مؤمنتن. خب اگر مؤمن اضافه شده است، در واقع آمده یک شرطی رو به این رقبه‌ای که آزاد میشه اضافه کرده که باید این رقبه این بنده مؤمن باشه. خب این تأیید میکنه تفاصیلی رو که این چنین گفتند. نظر کسانی رو که میگن بندهی که به عنوان کفاره میتونه آزاد بشه باید مؤمن باشه، این قرائت میاد این نظر رو تأیید میکنه. خب این سه فایده که از اهل سنت بیان شد، اما دیدگاه شیعه نسبت به فواید اختلاف قرائت ها، شیعه معتقد است که این اختلاف قرائت ها هیچ ثمره ای ندارد. مثلا در رد فایده اولی که اهل سنت گفتند، شیعیان میگن اختلاف در قرائت نه تنها رحمت نیست، نه تنها آسانگیری نیست، بلکه میشود گفت این نعمت و بلایی بر امت اسلامیه. پس چگونه میشود گفت که آقا رسول اکرم از طرف خدا چیزی رو درخواست کرده که وسیله فساد اختلاف در بین امت شده باشه و خداوند متعال بخواد به درخواست آقا رسول اکرم جواب مثبت بده؟ خب این مصیبتی که میبینید الان بهش گرفتاریم در قرائت قرآن کریم نشأت گرفته از همون درخواسته. اگر واقعا چنین درخواستی بوده باشه، این نه تنها رحمتی ایجاد نکرده بلکه موجب نعمت شده. پس ما متوجه میشیم مثلا اصالتاً چنین درخواستی نبوده که با آقا رسول اکرم نسبت دادند مع الاسف. اما در مورد فایده دوم و سوم، تو فایده دوم و سوم خب گفتن نشانی اعجاز قرآنه یا فواید فقهی داره. اینم باید بگیم که تبدیل کلمات موجود قرآن به کلمات دیگه و اضافه نمودن کلماتی مثل مؤمنه اساس و شالوده قرآن رو که معجزه هست رو به هم میریزه. این باعث تحریف میشه، نه این که حالا بخواد یه فواید فقهی داشته باشه، حالا یه مفسر یه حرفی زده، این قرائت باعث می شود که اون تفسیر تأیید بشه. یعنی معیار رو قرار بدیم نظر مفسرا، بگیم این خوبه چون تأیید میکنه نظر بعضی از مفسرا، در حالی که تفسیر باید حول محور قرآن بچرخد و حول محور قرائت درست، نه اینکه حالا این قرائت ها تحت تأثیر تفاسیر بخوان قرار بگیرند. در هر حال دانشمندان شیعه برای اثبات کم فایده بودن اختلاف قرائت ها این موضوع را از دو تا زاویه بررسی میکنند. زاویه اول فایده های فقهیه و زاویه دوم فایده های تفسیری. در مورد فایده های فقهی گفتن که تفاوت قرائت ها رو میشه از سه زاویه بررسی کرد. اولین زاویه استنباط حکم شرعی هست. آیت الله خویی می نویسن که حق اینه که قرائت های هفتگانه حجیت ندارند و در صورت اختلاف طبق یکی از آنها نمی توان حکم شرعی داد، زیرا ممکن است قرائت قاری اشتباه باشد. به علاوه چون قرائت‌های متعدد از طریق خبر واحد رسیده است، فقط ایجاد ظن و گمان می‌کند و پیروی از ظن عقلاً و شرعاً مسموم است. خب می‌بینیم که اختلاف قرائت‌ها در استنباط حکم شرعی بنابر نظر ایشون هیچ فایده‌ای ندارد. دومین زاویه قرائت نمازه. خواندن قرآن در نماز طبق قرائتی که قرآن بودن آن از سوی آقا رسول اکرم و ائمه ثابت نشده جایز نیست. یعنی اون قرائتی که واقعا ثابت نشده که قرآن است، این جایز نیست که انسان نماز با اون قرائت بخواد بخانه. اما اکثر فقها گفتن در محدوده قرائت‌های هفتگانه میشه، یعنی جایز قرآن رو با این قرائت‌های هفتگانه انسان بخانه. پس حالا میگیم مثلا اگر کسی غیر از قرائت حفص از عاصم قرائت دیگری رو داشت، نگران نباشه، نمازش قبوله. اما سومین زاویه قرائت قرآن است، چه در نماز چه غیر نماز. طبق هر کدام از این قرائت‌های متعارف زمان اهل بیت علیهم السلام، اگر کسی قرآن رو بخونه جایزه. پس در مجموع وقتی نگاه میکنیم به فایده های فقهی اختلاف قرائت در منظر شیعه، متوجه میشیم که تفاوت قرائت ها اثر فقهی مهمی در مجموع نداره. اما زاویه دوم فایده های تفسیری اختلاف قرائت است. در توضیح باید اینجور عرض بکنیم که حروف و هیئت کلمه ها و موقعیت اونها در جمله نقش اساسی رو در معانی جملات ایفا میکنه. تفسیر قرآن قبل از هر چیز وابسته به اینه که قرائت صحیح اون آیات به دست بیاد. بنابراین اولین قدمی که مفسر برمی‌داره بر فهم آیات اینه که قرائت صحیح رو از اون آیات که بر اساس تلفظ آقا رسول اکرم بوده پیدا بکنه. آیات قرآن کریم هم از جهت قرائت چند دسته هستند. اولین آیات آیاتی هستند که اختلافی در قرائت اونها مطرح نشده، یعنی اصولا ما اختلافی در قرائت این آیات نداریم، که این آیات حدودا 3/4 آیات قرآن کریم رو در بر میگیرند. آیات دسته دوم آیاتی هستند که در قرائت اونها اختلاف وجود داره. در اکثر این آیه ها تفاوت قرائت معنا رو عوض نمی کنه و اثری در تفسیر نداره. پس اختلاف هست، ولی این اختلاف قرائت ها موجب عوض شدن معنا نیست. مثلا قرائت کفوون که با انحاء مختلف قرائت میشه، یا حضوون که آیاتش در کتاب هست. اما سومین دست آیاتی هستند که اختلاف قرائت معنای اونها را هم عوض میکنه. در این موارد اگر یکی از قرائتها مشهور یا دلایل عقلی و نقلی بر تأیید اون وجود داشته باشه، خب همون قرائت رو لحاظ میکنن. پس اگر یه قرائت مشهوری داشتیم یا دلایل عقلی و نقلی تأیید کردن این قرائت رو، ما همین قرائت رو لحاظ میکنیم. مثلا مشهور میگه که انما یخشى الله من عباده العلماء. الله رو اینجا باید با نصب خوند، یعنی بگیم انما یخشى الله من عباده العلماء. پس اگر اینجا یه قول غیر مشهوری آمد گفت نه الله رو با زن بخانید، با رف بخانید، این قابل قبول نیست. اما دسته چهارم آیاهایی هستند که اختلاف قرائت معنای اونها رو عوض میکنه و دلیل معتبری برای تعیین معنا وجود نداره. خب اون بالا دلیل داشتیم تو قسم سوم، مثلا با قول مشهور یا دلایل عقلی و نقلی میفهمیدیم این معنا درسته، مشهور این رو اخذ میکردیم. منتها در این قسم چهارم از آیات دلیل معتبری ما نداریم. مثلا قرائت مالک داریم، ملک هم داریم. خب کدام یک از این دو تا معنا ترجیح دارد؟ با توجه به معنای مالک باید مالک رو در این آیه قرائت بکنیم یا با توجه به معنای ملک ملک رو؟ خب اینجا میبینید که دلیلی نیست. خب در این صورت قدر جامع و معنای مشترک بین قرائت‌ها رو به صورت احتمال میشه در نظر گرفت، ولی باید توجه داشته باشیم که این دسته از آیات تعدادشون کمتر از 30 مورده و تو بیشتر این 30 موردم با کمک آیات دیگه در واقع میشود به نتیجه رسید و به تفسیر صحیح انسان دست پیدا بکنه. پس این گونه آیه ها مشکلی در فهم کلام الهی ایجاد نمی کند. اما دیدگاه علامه طباطبایی درباره اختلاف قرائت ها، خب سبک علامه طباطبایی این است که میان قرائت حفص از عاصم رو ازش تبعیت می کنند. مثلا تو بعضی از جاها می‌بینید که در آیه شریف فرسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، بعضی روحنا قرائت کردند و ایشون میاد قول حفظ از عاصم رو میگیره. یا مثلا و عنده مفاتح الغیب که بعضیا مفاتیح خوندن، هرچند مفاته و مفاتی هر دو تا معناشون درسته، نتیجه هر دو معنا یکیه، ولی علامه تو اینجور موارد میاد قرائت حفص رو ترجیح میده. پس بنای ایشون این است که در بین قرائت ها قرائت حفص از عاصم رو ترجیح بدن بر قرائت های دیگر، الا تو بعضی از موارد که با توجه به سیاقی که بیان میکنند با توجه به قرائنی که بیان میکنن میان یک قرائتی غیر از قرائت حفص رو اتخاذ میکنن. مثلا در مثال فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون، خب ایشون میاد میفرماید که قرائت ابن عامر که زبرن یعنی با ضمه ضا و فتحه با که جمع زبره هست به معنای فرقه، این رو ایشون ترجیح میدن. خب پس مسئله قرائت در نزد ایشون و اختلاف قرائت ها کمتر مورد بحث قرار گرفته، ولی تو جاهایی که بحث کردن دیدگاهشون و گرایششون این بود که خدمت شما عرض کردم. اما بحث بعدی تواتر قرآن و تواتر قرائات. باید بین تواتر قرآن و تواتر قرائت ها تفاوت قائل شد، فلذا ما در سه محور این بحث رو انجام میدیم. محور اول تواتر قرآن کریم است. خب تو این محور این چنین فرمودن که بین تواتر آیات قرآن کریم با تواتر قرائت ها هیچ ملازمه‌ای وجود نداره، یعنی امکان داره در عین اینکه خود متن آیات قرآن کریم متواتر قطعی باشه قسمتی یا تمام قرائت های هفتگانه متواتر نباشند. پس هیچ ضرورتی نداره که حتما تواتر متن قرآن کریم بخواد در گرو تواتر قرائت های هفتگانه قرار بگیره. این محور اول. اما محور دوم تواتر قرائت ها هست. تواتر یه اصطلاحیه که در حدیث ازش استفاده میشه. حدیث رو میان به دو نوع متواتر رو در واقع واحد تقسیم میکنن که حالا جمع واحد میشه آحاد. خب خبر واحدم به خبر صحیح، حسن، موثق و ضعیف تقسیم میشه. برای حدیث متواتر این شرایط رو در علم حدیث قرار دادند. شرط اولش اینه که سند حدیث حتما باید به معصوم ختم بشه. شرط دومش این است که تعداد راویان حدیث باید به حدی برسن که احتمال این که اینا بخوان همدست شده باشن، دروغ بگن و بخوان یک حدیثی رو خلاف به مردم برسانند و به دروغ به مردم انتقال بدن، این احتمال نبوده باشه. سومین شرطش اینه که تعداد راویان در هر دور و طبقه زیاد باشند. خب ما طبقات داریم در هر سندی، هر طبقه ای باید وقتی این حدیث رو نقل میکنند تعداد راویانش در حد قابل قبول باشند، تا اینکه نهایتاً این روایت رو این طبقات به معصوم برسانند. خب پس اگر ما ببینیم تعداد راویان مثلا کمه و در حد لازم نیست، اینجا دیگه این حدیث رو اصطلاحاً بهش متواتر نمیگن و در زمره اخبار آحاد قرارش میدن. اما عنوان بعدی دلیل تواتر قرائات و پاسخ به آن. گفتن که اگر قرائات هفتگان متواتر نباشه، قرآن نیز متواتر نخواهد بود. پس تو این عنوان میخواد این رو بیان بکند که بعضی آمدن گفتن این قرائت های هفتگانه باید متواتر باشد، چون اگر این متواتر نباشه تواتر متن قرآن کریم هم از بین میره. پس این قرائت های هفتگانه متواترند، زیرا که اگر تواتر اینها بخواد به هم بریزه قرآن نیز از تواتر میافته. خب پاسخی که ما به اینها میدیم این است که تواتر قرآن هرگز مستلزم تواتر قرائات نیست. جناب آقای زرکشی در البرهان به این مطلب اشاره میکنه. ایشون میگه قرآن و قرائت آن دو حقیقت متغایر و متمایزند، زیرا قرآن همان وحی است که به عنوان راهنمای مردم و سند نبوت بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم فرود آمده، ولی قرائت ها هیچ کدام وحی نیستند، بلکه اختلاف در حروف، حرکات و در چگونی تلفظ الفاظ در واقع این بلکه اختلاف در حروف، حرکات و در چگونگی تلفظ الفاظ وحی است. صحیحش اینه، یعنی اونی که بر آقا رسول اکرم نازل شده است و توش هیچ اختلافی نیست اون وحیه، ولی این اختلاف ها اختلاف در واقع نحوه قرائت این وحی است که هیچ ارتباطی به خود وحی ندارد. خب در ادامه برای اینکه حالا بهتر مخاطبین این کتاب این مطلب براشون جا بیفته، این نکته رو بیان میکنن که متن قرآن کریم از زمان آقا رسول اکرم و بعد از ایشون تا قبل از آنی که این اختلاف ها پیش بیاد، متن قرآن کریم سینه به سینه بین مردم چرخیده. حتی نوشته هایی که از قرآن کریم ما داریم از اون زمان تا به امروز میبینید یکسانه، متن عوض نشده، نوشتار عوض نشده، ولی این اختلاف ها بعدن میبینید ایجاد شده. پس این اختلاف قرائت ها غیر از خود متن است. مردم سینه به سینه قرآن رو میخوندن با همون قرائتی که زمان آقا رسول اکرم بوده که بعدن خواهیم گفت که همون قرائت حفص از عاصم است. تو کتابت قرآن کریمم به یک صورت نوشته می شده که همین امروز ما اسناد علمی داریم، علم پسند، که متن قرآن کریم عوض نشده، کتابت قرآن کریم عوض نشده است. خیلی دشمنان ما تلاش کردن که بگن قرآن کریمم مثل تورات، انجیل، عهدین عوض شده، ولی نتونستن به نتیجه برسند. کتاب هایی که از گذشته در موزه ها وجود داره با کتاب های امروزی هیچ تفاوتی از این جهت ندارد. عنوان بعدی دلایل عدم تواتر قرائته، یعنی دلایلی که ثابت می کند قرائت های مختلف هیچ کدوم تواتر ندارند. اولین دلیل نقل از غیر معصوم است. یعنی اگر منظور از شما که میگید قرائت‌های هفتگانه متواتره، اگر اینه که نقل از خود قراء سبعه انجام گرفته است و این نقل از این قراء به صورت تواتر به دست ما رسیده، که خب ما میگیم این ارزشی نداره. چرا؟ چون مبدأ تواتر بنابر اون چیزی که به عنوان یکی از شروط تواتر گفته شد باید از معصوم برسه. این که به تواتر این قرائت از این افراد هفتگان رسیده است، این هیچ وقت نمیاد این قرائت رو ارزشمند بکند. و اگر مقصود از تواتر اینه که نقل این قراء تا به پیامبر برسه به صورت متواتر بوده، اینم قابل اثبات نیست، چون بیشتر قراء حتی سندی برای قرائت خودشون ارائه ندادند، چه رسد به این که حالا به حد تواتر برسه. به علاوه بیشتر قرائت از رو اجتهاد شخصی بوده و هرگز به نقل و روایت و اینکه آقا رسول اکرم چنین فرموده است به هیچ وجه به هیچ کدام از اینا مستند نیست. حتی اگر ما فرض بکنیم که هر یک از این قرائت‌های هفتگانه از پیامبر تا خود قاری به صورت متواتره و از قاری به دیگران نقل شده، لازمه این فرضم اینه که در دوران خود قاری اشخاص دیگه‌ای هم باشن که این قرائت رو نقل کرده باشن. مگر میشه پیغمبر یه قرائتی رو فقط به یه شخص خاصی بگه؟ خب اگر این قرائت از رسول اکرم است و به تواتر به ما رسیده، قاعدتا پیغمبر اکرم غیر از این قاری این قرائت رو باید به اشخاص دیگه‌ای هم تعلیم می‌فرمودند. ولی می‌بینی چنین چیزی وجود ندارد. و دومین دلیل بر عدم تواتر قرائات وجود تناقضه. یعنی بین خود این روایت ها میبینیم که تناقض وجود دارد. نمیشه این متناقض ها همشون وحی باشند. وحی بالاخره یکیست، یک قرائت است. اینم دلیل دیگر. اما عنوان بعدی ضابطه های قرائت صحیحه. قرائت صحیح چه ضابطه هایی رو باید داشته باشه؟ خب خداوند متعال قرآن رو نازل کرده است، خودش هم قول داده که این رو حفظ حمایت بکنه. و ملاک صحت هر قرائتی باید موافقت با نص قرآن کریم باشه که قرائت اون به پیامبر میرسه. پس این موافقت در صورتی محقق میشه که این شروط وجود داشته باشند. ضابطه های قرائت صحیح باید اینها باشه تا ما بگیم این قرائت برمیگردد به همون قرائت آقا رسول اکرم که در اون متن واحد متواتر نازل شده است و خدا هم قول داده این رو حفظ بکنه. خب اولین ضابطه چیه؟ توافق با نگارش مصحف‌های موجود. یعنی این قرائت اگر بخواد قرائت صحیح باشه با نگارش های مصحف های موجود قرآن کریم که در همه عصرها دست به دست مردم چرخیده تا به دست ما رسیده، چه به صورت خطی چه به صورت چاپی، باید با این مصحف ها یکسان باشه. دوم، ضابطه قرائت صحیح اینه که با فصیح ترین و معروف ترین اصول قواعد لغت عرب باید توافق داشته باشه. و سوم، با اصول ثابت شرع و احکام قطعی عقلی که در واقع قابل انکار نیستند، با این اصول ثابت شرعی و عقلی هم باید توافق داشته باشد. حال اگر یه قرائتی رو ما داشتیم که این شرایط رو نداشت، اصطلاحاً بهش میگن شاذ، و وقتی شاذ شد از درجه اعتبار ساقط است. اما حجیت قرائت کنونی که همون قرائت حفظ از عاصم است، به چند سبب باعث شده که این قرائت حجیت پیدا بکنه و بین مسلمان ها متداول بشه، رواج پیدا بکنه. اولین دلیل این است که قرائت حفظ همون قرائت متواتر عامه مسلمانانه، چرا که حفظ و استاد او که عاصم بوده به شدت به قرائت عامه مردم پایبند بودن و یک روایت صحیح هم دارد این قرائت حفظ، یعنی با یک روایت صحیحی از حضرت امیرالمؤمنین نقل شده. این قرائت رو عاصم از شیخ خودش ابو عبدالرحمن سلمی و ایشون هم از حضرت امیرالمؤمنین اخذ کردند و عاصم آمده به حفظ این رو تعلیم داده. حفظم یکی از شاگردان خود عاصم بوده که حالا بعدن میاد میگه فرزند همسر ایشان بوده، یعنی فرزند خانده ایشان. پس هم مطابق قرائت عامه مسلمانانه، هم اینکه یک روایت صحیحی پشتوانه این قرائت وجود دارد. اما دومین سبب و دومین عامل برای رواج این قرائت اینه که عاصم بین قرا خصوصیت‌های ممتازی داشته که شخصیت ایشون رو قابل توجه کرده.